خب در بخش تغذیه قراره که خانم دکتر شهرزاد محمدیان ما رو همراهی بکنن توی برنامه و در بخش آشپزی هم جناب آقای شهرام شجاعی که کارشناس و متخصص حاذق آشپزی هستند. تا ارتباطمون برقرار بشه شما سریع اقدام بفرمایید و سوالاتتون رو طرح بکنید، هم از طریق 3094 هم از طریق دو خط تلفن 2265 2465 و 66. خب چند ثانیه‌ایه که ما هم منتظریم ارتباطمون با کارشناس برنامه برقرار بشه. فکر می‌کنم همکارم دارن با خانم دکتر شهرزاد محمدیان تماس می‌گیرن، هنوز موفق نشدن که ارتباطو برقرار بکنن و سوالات شما رو جواب بدیم، ولی مطمئن باشید تا چند ثانیه دیگه این اتفاق می‌افته و هر دو حوزه سوالات شما تا جایی که بتونیم واقعا برسیم سوالاتتون رو مطرح می‌کنیم و جوابش رو از کارشناسان برنامه می‌گیریم. تغذیه یادتون نره، سوالی دارید بپرسید، همینطور آشپزی از آقای شجاعی بپرسید. بله همونطور که گفتم فقط چند ثانیه صبر کنید، ارتباط برقرار میشه و الان این اتفاق افتاد. خانم دکتر شهرزاد محمدیان کارشناس و متخصص تغذیه با همون همراه. خانم دکتر سلام، شب بخیر.
ممنونم، منم خدمت شما و همه همکارانتون سلام عرض میکنم، امیدوارم که همیشه صحیح و سالم باشید.
الهی که شما هم تندرست باشید، متشکرم. اولین سوال بگم، گفتن که برای لاغر شدن صورت چی میتونیم بخوریم؟ لطفا راهنمایی بکنید.
درسته، متاسفانه ما هیچ رژیمی نداریم که بگیم کربوهیدرات کم بخوریم صورت لاغر میشه، پروتئین کم بخوریم صورت کم میشه. باید کل کالری روزانه‌شون رو بیارن پایین.
بله.
و به خصوص دریافت چربی ها و مغز ها رو محدود کنن.
خب این تنها راهنماییه که میشه برای این مشکل داشت و فرمودین. بریم سوال دیگر بپرسیم. گفتن که خانم دکتر برای لاغر شدن در صورتی که تیروئید کمکار هم دارم چی کار باید بکنم؟ یعنی ایشون تیروئید کمکار رو دارن میخوان لاغر شن.
درسته، هم رژیم های کم کالری رو دریافت کنن و هم سعی کنن که منابع غنی از یود رو مثل ماهی و میگو و یا اینکه نمک های غنی شده از یود رو توی غذاهاشون استفاده کنن، در این حالی که به دلیل کمکاری تیروئید خب این عزیزان سوخت و سازشون پایین تره. حتما باید کنار رژیم غذاییشون ورزش و فعالیت بدنی داشته باشن که بتونن در حقیقت کاهش وزن رو داشته باشن و از خوردن غذاهایی مثل کلم و شلغم و چیز مثل اسفناج زیادی که آن در حقیقت مواد گواتروژن داره هم حتما پرهیز کنن.
بله بسیار خوب، بریم سراغ سوال بعدی. بازم 3094 گفتن برای سفت شدن پوست چه مواد غذایی بین میوه ها و همینطور بین دمنوش های گیاهی معرفی میکنید که بتونم مصرف بکنم برای حالا بهتر شدن و بهبود پوست و به طور ویژه منظورشون سفت‌تر شدن بافت پوست بوده؟
بله. بفرمایید. توی میوه ها میوه هایی رو استفاده کنن که غنی از فلاوونوئید هستن و ویتامین سی، مثل مثلا پرتقال، به خصوص پرتقال هایی که رنگ قرمز رنگ دارن، یا مثلا آناناس، یا مثلا میوه هایی که مثل نارنگی. خوشبختانه میوه های این فصل خیلی سرشار از ویتامین سی هستن. میوه های تابستون هم مثل گیلاس، آلبالو و انواع میوه هایی که رنگ قرمز دارن حاوی ویتامین سی بیشتری هستن و در سنتز کلاژن پوست میتونه خیلی دخیل باشه.
بله.
یه مورد دیگه هم که در سفت شدن پوست خیلی نقش داره دریافت لبنیات و پروتئین های لبنیه، چون در ساخت کلاژن ها بسیار نقش دارن و همچنین مصرف پروتئین ها که خود شیر و ماست منبع خیلی خوبی از پروتئینه، ولی کلا روی مغز ها، بادام، پسته، گردو اگه بتونن روز 5 تا 6 عدد توی رژیم غذاییشون باشه خیلی بهشون کمک میکنه.
بسیار عالی. بین دمنوش های گیاهی هم سوالشون بوده اگر که
بله.
ممکنه راهنمایی بفرمایید.
در دمنوش های گیاهی هم که میتونن استفاده کنن دمنوش هایی مثلا بابونه یا مثلا خدمت شما عرض کنم پونه.
بله.
که هم منافذ پوست رو باز میکنه و هم میتونن بخورش استفاده کنن، هم خود دمنوش هم بسیار میتونه بهشون کمک کنه.
پس بابونه و پونه برای بهبود پوست خوب هست. بریم سوال بعدی. گفتن بهترین تغذیه برای سرما نخوردن که هر شب مصرف کنیم و با معده هم سازگار باشه چیست؟
درسته، منابع غنی از ویتامین سی، زینک، سلنیوم رو باید استفاده بکنن.
خب با معده اینا سازگاری داره؟
بله میتونن. ببینید ما همه میوه ها که معده رو اذیت نمیکنه. نهایت ما میگه مرکبات ممکنه کسایی که مشکلات گوارشی داره اذیتشون بکنه. میتونن سیر استفاده کنن. میتونن از میوه های دیگه مثلا گلابی استفاده بکنن. و توی منبع زینک هم گردو و گوشت و کلن بادام درختی بسیار منبع غنی از زینک، ماهی غنی از زینک که اینا همه هم برای معده بد نیستش. و یا منابع سلنیوم باز گردو و بادوم هستش که میتونه خیلی سیستم ایمنی رو تقویت کنه. ویتامین آ هم توی هویج، جگر، تخم مرغ، مخصوصا تخم مرغ رو هفته 2 تا 3 بار رو حتما توصیه میکنیم که عزیزان مصرف کنن.
بسیار عالی. اینم این همه راهنمایی برای شنونده خوبمون که 2 سوالم پرسیده بودن. بریم بعدی. گفتن خانم دکتر خوردن شیر چقدر برای کرونا ضرر داره؟ بعد گفتن قیمت هم مهمه تو پرانتز، که حالا نمیدونم منظورشون به هر حال اینه که گرونی هم هست و اینا. علی آقا پرسیدن.
درسته.
بله.
هیچ مقاله اثبات شده ای که ISI داشته باشه و در حقیقت ما مقالاتی رو قبول داریم که پیوری معنادار داشته باشن و توی اصطلاح آماری میگیم متاانالیز شده باشه، که دریافت لبنیات در گرفتن کرونا مؤثره نداره و متاسفانه اینها حرفای بی ارزش و اساسی هستش و خود لبنیات و دریافت شیر به دلیل پروتئین، ویتامین B2 و کلسیم خیلی خوبی که داره در چرخه اصلا سیستم ایمنی ما دخیله و میتونه کمک کنه. مثلا اگه کسی هم کرونا گرفته شیرو داغ کنه، با عسل قاطی کنه و یا مثلا با مغز قاطی کنه، میتونه یه منبع پروتئینی خیلی خوب داشته باشه که سیستم ایمنیشو تقویت کنه.
ما بعدم قوی تر میکنه دیگه. شما فکر کنید مثلا موز و گردو اینها هم توی شیر بریزن، به قول شما با عسل چقدر هم مقویه. و البته به اندازه، شما همیشه تاکید و توصیه میکنید که هر چیز رو به اندازه مصرف بکنن. چقدر سوال داریم خانم دکتر. خیلی خانم دکتر محمدیان سوال داریم. اولش ارتباطمون با شما برقرار نمیشد، بعد سوالا دیگه سرازیر شده. من تونتون بپرسم، کمکاری تیروئید پرهیز غذایی داره؟ گفتن
فقط مواد گواتروژن مثلا شلغم و گل کلم و خانواده کلم ها مثل اسفناج اینا رو بله باید کمتر استفاده بفرمایید.
بسیار خوب. سوال دیگه گفتن که برای چاق شدن صورت چی بخوریم؟
چقدر من این سوال تو برنامه
بله بارها هم پاسخ دادی
که منم همیشه میگم اول خواب کافی، یعنی اول برای پوست صورت باید خواب کافی، دریافت مایعات اهم از دریافت خود آب، خود لبنیات که آب خیلی خوبی داره، آب میوه ها، میوه ها که آب خیلی خوبی رو به بدن میرسونه. سوم منابع غنی از پروتئین و ویتامین سی که در ساخت کلاژن بسیار نقش داره.
بسیار خوب. یه سوال دیگه هم به همین حوزه مربوطه بپرسمش، بعد بریم تو حوزه‌های دیگه. گفتن که کم کردن شکم و پهلو به چه صورتی انجام بدیم که به بافت صورت آسیب نزنه و صورتمون لاغر نشه؟
رژیم های درست بگیرید، از گرفتن رژیم های زیر 1200 کیلوکالری واقعا پرهیز کنید. رژیم های کتوز یا دکتر اتکینز واقعا رد شده و میتونه پوست صورت و عضلاتتون رو تخریب کنه. و ورزش بکنید و بعد از ورزش هم حتما دوش بگیرید که خود اون عرق میتونه پوست صورت رو خراب کنه.
جالبه.
و در هنگام ورزش حتما مایعات بخورید که بدن دهیدراته نشه و پوست صورت تخریب نشه.
عالی بود راهنماییتون. و اینکه گفتم با رژیم غذایی میشه فقط چربی شکم رو آب کرد؟
متاسفانه این سوالیه که خیلی میکنن، ولی بله، اصلا همچین رژیمی وجود نداره که ما بگیم مثلا شما کربوهیدراتو کم بخور یا انگور بخور یا سیب نخور فقط شکمت لاغر میشه. بدن هوشمند نیست و از همه جای شما چربی کم میشه. فقط میتونید با ورزش کردن به عضلاتتون فرم بدین و باعث بشین که عضلات مناطقی که میخواین تخریب نشه و اون منطقه که حالا بیشتر چربی داره بیشتر نمود کنه توی بدنتون. بله. وگرنه ما همچین رژیمی
نداریم. بسیار عالی. و سوال بعدی گفتن خواهم باشیم بپرسید که من کبد چرب دارم، پوست و موهام خیلی چرب و روغنی میشه، چی کار میتونم بکنم که رها بشم؟
درسته. اولین توصیه که به این عزیز دارم اینه که از مصرف چربی به خصوص چربی های اشباع و چیزهایی که حاوی کلسترول هستن مثل چربی های حیوانی، کره، دنبه و خدمت شما عرض کنم غذاهای پرچرب مثل کله پاچه، جگر، اینا حتما پرهیز کنم.
بله.
توی خوردن فست فودها، نوشابه ها و مواد شیرین و قند میوه ها، حتی اگه ما میوه زیادی بخوریم قند میوه فروکتوزه و در بدن میتونه به کلسترول و چربی تبدیل بشه و به خصوص کبد رو چرب کنه. و یه توصیه دیگه هم که خدمت ایشون دارم اینه که حتما صبح ها عرق کاسمی، شاهپره، خارشتر و یا گل مریم رو حتما استفاده ببرم.
خب ببخشید چند ثانیه فاصله افتاد چون داشتیم با اتاق فرمان هماهنگ می‌کردیم که ادامه بدیم. بله هنوز وقت داریم خوشبختانه. میگن جوانه گندم آدمو چاق میکنه یا نه و مصرفش چطوریه که مفید باشه؟
درسته. اگه خود جوانه گندم منظورشونه نه، اگه به اندازه کافی در سالاد و یا سوپ ها یا حالا غذاهای دیگه استفاده کنن، روزی دو تا سه تا قاشقشون، اونقدر کالری بالایی نداره. ولی پوچ های جوانه گندم یا جوانه جنین گندم که بسته‌بندی شده هستش، بله در افزایش وزن موثره.
بسیار عالی. و گفتن مرد 50 ساله هستم، تازه مبتلا شده به دیابت، چه توصیه‌ای برای من دارید؟
اولین توصیه‌ای که به این عزیزمون میکنم اینه که سعی کنن در هیچ وعده زیاده روی نکنن. مصرف میوه ها رو سعی کنن که درست باشه، بیشتر از 3 تا 4 تا واحد میوه در روز مصرف نکنن. قند و شکر سفید رو کاملا از چرخه زندگیشون حذف کنن و سعی کنن نون و برنج های سبوس‌دار مثل برنج قهوه‌ای و نان جویی که با آردهای غنی شده هستن این روزا توی سوپریا و نون های صنعتی به تولید داره میشه، اونو مصرف بفرمایید.
بسیار عالی. بریم برگردیم، بازم یه چند تا سوال دیگه ازتون بپرسیم و شما لطف بفرمایید جواب بدید. خانم دکتر محمدی هم.
بله.
من یه روحای سال دارم.
من یه اسم یوسف
برای در 85 دارم.
پول روز کاشتم برای من بودن فاصله زمانی که بین
آشپزی، حقوقی، خودرو، مد و لباس، دکوراسیون، همه و همه رو میتونید از رادیو تهران بپرسید. از رادیو تهران بپرسید.
کی بپرسن؟
رادیو تهران.
کی؟
شنبه تا چهارشنبه.
چه جوری؟
سامانه پیامکی 30094، شماره تلفن های 2265 2465. الاشش
از کی بپرسن؟
از رادیو تهران بپرسی.
خب خانم دکتر محمدیان، سوال دیگه ای که مطرح کردن یکی از شنونده ها در حوزه کودک، گفتن چه مواد غذایی در بهبود رشد قدی کودک تاثیر داره؟
بله، اولین موردی که ما حتما به مادرای عزیز میگیم که مصرف مواد غذایی غنی از ویتامین دی، کلسیم، پروتئین و حتی مصرف میوه‌جات و سبزیجات، چون حاوی کروم و بروم و تحقیقات به تازگی ها نشون داده که حتی این عنصر هم در افزایش رشد قدی موثره.
بله.
یکی از منابع غنی از زینک که خیلی در رشد قدی موثره و متاسفانه خاک ایران این چند سال در حقیقت کمبود پیدا کرده به خاطر کشاورزی بی‌رویه. و ما معمولا حالا تحت نظر دکتر متخصص اطفالشون بعضی وقتا شربت‌های زینک رو در این گروه سنی حتما توصیه می‌کنیم، البته حتما مراجعه کنن که چون باید به ازای کیلوگرم وزن بدن بچه توصیه بشه.
بله.
و هر 2-3 ماهی که می‌خورن یه دوره باید قطع بخورن. ولی مصرف مثلا بادوم، شیر، گردو، تخم مرغ، تخم بلرچین، منابع گوشت‌های قرمز و پروتئین‌ها بسیار در رشد قدی مهمه و به خصوص مصرف ماهی و میگو. اگه بچه بالای 1 سال هست و بالای 2 سال هست میتونه میگو رو هم استفاده بکنه.
بسیار عالی. و سوال بعدی گفتم برای لاغری شکم سبوس برنج بخوریم یا سبوس گندم؟ حالا هم درباره لاغری شکم توضیح دادید به صورت موضوعی، هم داستان سبوس ها، اما این دو رو ترکیبی پرسیدن. من یه پاورقی واقعا اینجا بذارم، بعضی سوالات ممکنه تکراری باشه شنوندای عزیزم. و خانم دکتر محمدیان متشکرم که باز هم توضیح میدید، ولی به هر حال هم تکرارش شاید یادآوری بشه برای دوستان شنونده، همین که بعضی ها شاید نشنده باشن برنامه قبلی رو و براشون تازگی داشته باشه. متشکرم.
این دوست عزیزمون بگم که واقعا ما هیچ رژیم غذایی نداریم که بتونه واقعا چربی رو در نقطه‌ای از بدن بتونه کم بکنه. مثلا ما رژیم کتوز بگیریم، پروتئین بگیریم، یا کربوهیدرات بگیریم، یا چربی بگیریم، مثلا هر کدومش رو بگیریم چربی یه نقطه کم بشه. بدن هوشمند نیست. شما کالری مصرف کم بکنید از همه جای بدنتون کم میشه.
بله.
ولی در مورد مصرف سبوس ها که پرسیده بودن دوست عزیزم، کلا همه سبوس ها جلوی جذب قند رو میگیره و باعث میشه که جذب قند کند بشه.
بله.
و وقتی قند ما آرام آرام جذب بشه بدن تبدیل به چربی نمیکنه. ولی ما معمولا این توصیه رو به عزیزان میکنیم، اگه که پوست و موشون یعنی تخریب شده است و مثلا رژیم غذاییشون خیلی محدود از کالریه، سبوس برنج بخورن. اگه مشکل های دفعی دارن مثل کانستیپیشن یا همون یبوست، سبوس گندم رو استفاده کنن. اگه دیابت یا قند خون بالا دارن سبوس گندم. و اگه کبد چرب و یا کلسترول بالا و تریگلیسیرید بالا دارن بیشتر سبوس جو رو استفاده دارن. تو هر کدوم از اینا میتونه جلوی جذب یه سری از مواد رو بگیره.
بسیار عالی. اینم راهنمایی جامعه این موضوع. و اینکه گفتن من دخترم از بعد به تولد وزنش کم بود، الان فقط شیر مادر میخوره، 1 سالشه و 8 کیلو هست. بعد نگران باشن یا نه؟
بله وزن کودکشون خیلی کمه توی این سن، حالا البته وزن موقعی تولدشون نگفتن، شاید با وزن کم متولد شده باشه. بله خب مهمه که روی چه صدگ رشدی هستن، ولی به هر حال وزنشون کمه. و اولین توصیه‌ای که میکنم، چون توی یک سالگی نمیگیم شیر مادر رو قطع کنن، ولی باید اول غذا بدن و بعد شیر مادر رو، که جلوی اشتهای بچه گرفته نشه. یعنی در وعده‌های غذایی لطف کنن اول به صورت میان وعده‌های کوچیک کوچیک سعی کنن غذا میان وعده میوه شیر یا حالا دسرهایی که حالا با انواع غذاهای غنی از شیر و ماست و سبزیجات و کربوهیدرات درست میشه رو به کودکشون بدن.
بله.
و بعد شیر خودشون رو بدن که بچه وزن بگیره، وگرنه کالری شیر مادر در یک سالگی برای رشد بچه کافی نیست.
بسیار عالی، این هم راهنمایی ایشون. و سوال دیگه پرسیدن که علت شوره سر چی هستش؟ به تغذیه میتونه ارتباط داشته باشه خانم دکتر محمدیان؟
ببخشید نشیدم
علت شوره سر.
بله. ببینیم کمبود ویتامین های گروه B بله میتونه شوره سر رو به خصوص ویتامین های گروه B1 تحریک کنه، ولی ممکنه مثلا دوست عزیزمون مثلا پسوریازیس هم داشته باشه که یک بیماری هستش که به خاطر نقص سیستم ایمنی و جز بیماری های اوتو ایمیونه و ممکنه خیلی ارتباطی با تغذیه نداشته باشه. ولی حتی اگه به بیماری پسوریازیس هم داشته باشن که کف سرشون پوست پوست نمیشه، پوست بدنشون پوست پوست نمیشه، منابع غنی از زینک و حتی قرص های زینکی که پلاس با ویتامین های بی هست میتونه خیلی کمک کننده باشه. یه توصیه دیگه ای که به این دوست عزیزمون میکنم اگه شوره خیلی زیاد دارن اینه که شلتوک برنج رو دم بکنن و سعی کنن ناشتا قبل از نهار قبل از شام ازش حتما استفاده کنن و سبوسه برنج و باز نانهای غنی شده و سبوسدار رو استفاده بنمایند.
جالب بود. و اینکه گفتن خوردن سماق چه تأثیری داره، چه خواصی داره، استفاده بکنیم یا نه؟
سماق اولا خیلی ماده آنتی باکتریال هستش، یعنی ما خیلی مخصوصا توی رستوران ها توصیه میکنیم حتما ازش استفاده بکنیم.
چه خوب.
و بله خیلی میتونه کمک کننده باشه. و اینکه برای کسایی که چربی خون بالا دارن میتونه در کاهش کلسترول و چربی خونشون خیلی کمک کننده باشه. و علاوه بر این فلاوانوئیدها و آنتی اکسیدان های بسیار خیلی خوبی داره که در جلوگیری از بسیاری از بیماری ها مخصوصا کانسرها و بیماری های قلبی عروقی موثره.
بعد میشه راهنمایی کنید که چه مقداری بخورن، اندازه است و در واقع افراط نشه، تفریط نشه، هر شب بخورن چه بکنن؟
ببینید ما کلا هر چیزی رو که میگیم مفیده همیشه میگیم سعی کنید، یعنی در حقیقت اندازه رو نگه دارید. هیچ وقت هیچ چیزی رو در تمام وعده ها سماق صبح بخورم، زور بخورم، رو سیبم بریزم، تو شیرم بریزم، اینجوری نباشه. نهایت در کل روز به اندازه نصف قاشق چایخوری یا نوک قاشق چایخوری میتونن توی غذاهاشون استفاده کنن، یا به صورت یه روز در میان حالا با حجم دو برابر مثلا یه قاشق مربا خوری بخورن. ولی اینکه در تمام وعده ها زیاده روی بشه قطعا اضافه دریافت هر چیزی میتونه یک موردی برای ما ایجاد کنه.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر شهرزاد محمدیان متخصص تغذیه که به سوالات شنونده های ما توی این برنامه پاسخ دادید. ان شاء الله باقی سوالات مثل همیشه بماند برای فرصت های دیگر و برنامه های دیگه ای که با شما هستیم. درود بهتون،
صدای گرم شما سپاس دارم.
بزرگوارید، شب شما بخیر، همیشه تندرست باشید و خداحافظ.
خدا.
خب بریم و برسیم به سوالات آشپزی شما که جناب آقای شهرام شجاعی کارشناس و متخصص آشپزی پاسخگوی اونها خواهند بود. 3094 در اختیارتون، همینطور 22 65 24 65 و 66. جناب آقای شجاعی سلام، شما شبتون بخیر.
درود بر شما سر خانم هاشمی، همچنین همه شنونده خوب رادیو تهران. امیدوارم عرض هستم پیروز تندرست و سلامت باشن،
سپاس.
همیشه خوش و خرم باشن.
الهی آمین، خیلی دعای خوبی بود. بریم سوالا رو بگیم. برای غذاهای خوشمزه‌ای که دوستان شنوندمون دربارش سوال دارن، گفتن که یه پخت پیتزا در فر برقی انجام میدن ولی پنیر اون خوب نمیشه، اسم بکش هم نمیاد، علت چیه؟ آقای محسن فراهانی اینو
مطرح. خب عرض حضور شما که هیچ وقت فردی که داره یک پیتزا درست میکنه پیتزا بیرون نمیشه تو منزل در بیاره، چرا که دمایی که توی رستوران ها و اونجاهایی که پس پیتزا رو دارن معمولا دمایی که نزدیک به 300 درجه سانتیگراده که معمولا تو فرای خونگی این اتفاق کمتر پیش میاد، به همین دلیل خیلی اون پری به اندازه‌ای که تو بنلای بیرون هستش کش میاد رو نخواهند داشت. دو مطلب دومی که اگر احیانا نوع پنیری که تو رستوران ها یا حالا تو پیتزا فروشی جای دیگه استفاده میکنن مخلوطی از پنیرهای مختلف، شاید دو تا 4 نوع پنیر رو با هم مخلوط میکنن و این پنیرها هر کدوم خاصیت‌های مختلف داره، یه پنیر مزه، یه پنیر برای نمکه، یه پنیر کش اومدنه و چند تا پنیر رو با هم مخلوط میکنن تا اون طعم مزه کش اومدن آب شدنش رو همه رو با هم دیگه داشته باشن. به همین دلیل یه کوچولو سخته. بعضی از جاهایی که حالا پروتئینی هستن مخلوط پنیر هم دارن، اونا مراجعه کنن بگن اگر مخلوط پنیر، معمولا دوستان بر اساس تجربه خودشون مخلوط کردن.
بسیار عالی، خیلی راهنمایی جالبی بود و در واقع یه جوری بود که فکر می‌کنم خیلی از شنونده‌ها به دردشون بخوره. عالی بود آقای شجاعی. یه قدری صدا بردارون میگن که بلندتر صحبت بکنید، یا اگر از پنسوری استفاده می‌کنید لطفاً با گوشی فقط صحبت کنید که صدا بهتر بشه. فکر کنم بهتر شد، بلندتر هرچی حرف بزنید هم بهتر. تشکر. و گفتن آبگوشت کلم، خانم طیبه ایمانیان پرسیدن و گفتن درست شدنش رو توضیح بدید. من که نشنیدم نخوردم، نمیدونم چیه.
حقیقتا آبگوشت کلم اصلا توی کاتگوری غذاهایی که مربوط به آبگوشت هست اصلا وجود نداره. ولی بعضی شهرستانا جاهای مختلف با اون چیزایی که در فصلی که توش هستیم، مثلا اگه تو فصل پاییز کلم معمولا زیاده، تو اون فصل باش آبگوشت کلم درست میکنن. ولی وقتی با راجع به آبگوشت داریم صحبت میکنیم، معمولا چند تا آیتم رو باید داشته باشی. یکیش مربوط به سبزیجاتی که بخواد داشته باشه، میتونه از کلم استفاده بکنه و میتونه از نخود لوبیاش رو کم بکنه، از کلم استفاده میکنه. ولی چیزی به نام آبگوشت کلم نداریم. یعنی اگر بخوام من توضیحم بدم، بر اساس تجربه‌ام چیزی که الان میخوام درست کنم رو میتونم بگم، ولی اصلا چیزی وجود خارجی نداره.
بسیار خب، حالا شاید خودشون یه قدر بدونن در رابطه با راهنمایی
کنید. اگه توضیح بدن منم یادم میاد.
شما هم جا بیفته که در واقع راهنمایی کنید چطوری میتونن خوشمزه ترش بکنن. قطعاً راهنمایی شما میتونن بگیرن. سوال بعدی گفتن که ترشی یا سالاد زمستانی که با آب گوجه درست میشه رو لطفاً توضیح میدید. خیلی هم خوشمزه است آقای شجاعی.
آره
یه ذره بوشیر میده، ولی خب خوشمزه است.
معمولا ترشیایی که پایه رب گوجه است یا خود گوجه است، ترشی بسیار خوشمزه. البته آیتم تندی هم داره دیگه، یعنی معمولا دو سه حالت درستش میکنن. خب. اینکه مثلا با پودر انبه درست میکنن که معروف به ترشی انبه است که از رب تفته شده استفاده میکنن به همراه سرکه و حالا سبزیجاتی که میخوان داخلش بذارن. البته اینا تقریبا همشون از یه ترشی کره ای دارن به نام کیمچی که از اون بیس در اومده. یعنی اگر بخوام ببینیم تای این ترشیای روبیون به کجا میرسه، میرسه به ترشی کیمچی که مال کره ایاست. البته اون از میگو داخلش استفاده میکنن جدا از حالا بحث سبزیجات. ولی تو ایران چیزی که درست میکنن دو مدل اینه، فقط با تندیه فلفل قرمز یا فلفل حالوپینو درست میکنن، در کنارش روب درست میکنن و بهش اضافه میکنن و حالا چاشنی که سرکی یا چیزای دیگه، سرکی سفید، سرکی سیب هست. یه مورد هست که بهش پودر انبه اضافه میکنن، حتی تیکه های انبه هم داخلش میذارن به عنوان ترشی انبه معروف هست.
بسیار عالی. و گفتن یک جوجه زعفرانی رستورانی رو چجوری میشه درست کرد؟
اصلا بوزرون شما که جوجه زعفرانی رستورانی غیر رستورانی نداریم، ولی سوسی اگر منظور شما
خوشمزه تره
زعفرانیه. بله بله. چند مدل میشه این کار انجام داد؟ خب از قدیم الایام سس زعفرانی وقتی صحبت میکنی، مخلوطی از زعفران، کمی پیاز یا فلفل دلمه، در کنارش کمی نمک و فلفل و البته نیاز به روغن هم داره که کاور کنه جوجه رو. این ساده ترین نوشه. ولی رستوران ها برای اینکه طعم بهتری بگیرن و مرغ یا جوجه یه مقداری نرم‌تر بشه، از تندرایزر قوی تری استفاده میکنن، مثل ماست یا مایونز که کمک میکنه در ترد کردن مرغ یا حتی گوشت هم استفاده میکنن. اگه بخوایم رستورانشو بگیم، میتونیم بگیم همین زعفران و نمک و فلفل و کمی آب لیمو و روغن، حالا بهش حالا پیاز هم هست، بهش فلفل دلمه یا سبزیجاتی که ترد کننده است و همچنین ارزم به حضور شما بحث سس مایونز یا ماست چکیدش که بهش میزنن که ترد تر.
بسیار عالی. ما 10 ثانیه فرصت داریم، در 15 ثانیه لطف بفرمایید یه دونه هم جواب بدید. گفتن که بله. ادویه کوفته باید چی باشه؟
ادویه کوفته معمولا کوفته به خاطر تو فصل زمستانه درست میشه. بزرگترین ادویهش ادویه زیره است. زیره، نمک، فلفل، فلفل سیاه، فلفل قرمز، زیره حتما استفاده کنن. خیلی سریع میخوام بگم اگه دوست داشته باشن، جزء هندی هم خیلی تمام مناسبی براش ایجاد میکنه، کمی هم زردچوبه. میشه ادویه
بسیار عالی. بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای شجاعی، خسته نباشید. به شما میگم پر انرژی به هر سوالی که مطرح شد جواب دادید. درود به شما، تندرست باشید همیشه.
امیدوارم هر جا هستین پیروز و تندرست باشید. خودتون
مهربونی
خودتون همه مردم ایران باشید.
شب شما بخیر. متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خب ما رو ببخشید، بین پیام ها اومده که گفتید اول برنامه زنگ زدم سوالم خیلی واجب بوده از خانم محمدی، میخواستم بپرسم چرا تلفن ما پخش نشد. ببخشید اشکال فنی داشتیم امشب، یک تلفن هم نتونستیم پخش بکنیم، اما تا جایی که شد به پیام هاتون جواب دادیم. ان شاءالله تو فرصت های بعدی عذرخواهی منو واقعا بپذیرید. شبتون بخیر، همتون تندرست باشید، مراقب خودتون باشید. تا فردا ساعت 20 خداحافظ.
رادیو نمایش برگزار می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
همش دریان
نشانی بی‌بدیل بر سینه رادیو می‌نشیند. نخستین جشنواره سردار مقاومت و رادیو نشان سلیمانی.
این قطره اتصال یافته به دریا قطره دیگه دیده نمیشود، او همش دریاست.
در دو بخش مردمی و حرفه‌ای و با موضوعات شخصیت سردار دلها حاج قاسم.
حاج قاسم روزی نیست
که سپهبد شهید و جبهه مقاومت، جنرال و استکبار جهان، رفیق خوشبخت ما،
این رفیق خوب و عزیز ما و شجاع ما و خوشبخت ما.
مهلت ارسال آثار به مدت 2 هفته تا 23 آبان تمدید شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی رادیو نمایش نقطه IR مراجعه کنید.
ساعت 20:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
تأکید رئیس قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا بر استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای مقابله با کرونا.
فعالیت مشاغل غیر حساس در تهران و همه مراکز استانها و شهرهای بزرگ تا ساعت 18 در ادامه محدودیت‌های کرونایی از فردا.
افزایش مبتلایان بیماری کووید 19 در اسلام شهر و پر شدن تخت‌های بیمارستان این شهرستان.
و امضای تفاهم‌نامه بازسازی 5000 اتوبوس فرسوده در کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، من آقا بیگی به اتفاق همکارانم خانم جماعت و فرشاد جدیدی اخبار شامگاهی رادیو تهران را با آگاهی شما می‌رسانیم.
به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت، 458 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 38749 نفر رسید. دکتر لاری افزود در این مدت 10463 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد و شمار کل مبتلایان در کشور نیز به 692949 نفر رسید. همچنین 5561 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
وزیر کشور و رئیس قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا گفت موضوع غربارگری عمومی و افزایش میزان آزمایش تشخیص کرونا فردا از استان کرمانشاه آغاز می شود. آقای رحمانی فضلی در پایان دومین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا افزود در اجرای این طرح محلات تقسیم بندی می شوند، و بسیج، شهرداری، فرمانداری، بهداشت، هلال احمر، مساجد و مردم همکاری خواهند کرد. رئیس قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا همچنین بر استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای مقابله با کرونا تأکید کرد و گفت
مبنا و بنای قرارگاه این است که ما از ظرفیت‌های همه مردم و